آقای دولاسکو خیلی دلش می‌خواست خانم شهردار نیز در جلسه حاضر می‌بود تا از او خواهش می‌کردند برای آنها شعر لورکا را دکلمه کند. با خاطره پرشکوهی که یک بار در همین سالن از دکلمه دوروتی داشت، هیجانی وجودش را فرا گرفته بود. قد راست کرد و چند قدم جلوی مبلی که نشسته بود راه رفت و دوباره نشست. نیکولاس چنان که پنداشتی با خود سخن میگوید حرف توی حرف آورد.
مرد بزرگ یعنی اون. بعد از 40 سال که از مرگش میگذره هنوز نمایشنامه‌هاشو تو سراسر دنیا به صحنه میارن. سر تا سر دنیا غیر از وطن خودش اسپانیا. تو اسپانیا هنر یعنی کشتن یه حیوان بیدفاع و زبون بسته تو میدون. همینو دیگه هیچ. چرا اسپانیا از نمایش حقیقی زندگی روی صحنه‌هاش گریزونه؟
آقای اوگارته چشم به سقف دوخته بود. هر دو دستش روی دسته چوبی مبل بی صدا رنگ گرفته بود و گفت: و هنرپیشه‌های با ارزش رو تو خونه‌هاشون زندانی می‌کنه. هنر دروغین با هیاهو و لاف و گزاف هنر حقیقی بیدار کننده رو به چارمیخ می‌کشه.
نیکولاس اوراق روزنامه‌اش را تا کرد و کنار نهاد. با خونسردی ظاهری می‌کوشید تا هیجان را از خیش دور کند و گفت:
نمایش برناردو آلبا رو با 5 دختر تو خونه مونده که گرفتار مادری جاهل و یدنده شدن به یاد بیارید. به نظرتون اسپانیا همون عجوزه لکاته نیست که تعمدن نمیخواد فرزنداشو با پیوندای واقعی که نیاز طبیعی اوناست سعادتمند کنه؟
لورکا خوب این نکته رو دریافته بود. گاوبازی رو ستایش میکرد، اما در همون حال باکی نداشت که نقطه ضعف ملت رو به اونا نشون بده.
آقای رامون گفت:
این بحث ما را به جایی نمیرسونه. گاوبازی به عنوان یک هنر پلاستیک چنان با زندگی ما آمیخته شده که نقاش نابغه چون گویا نیمی از عمرش رو به کشیدن تابلویی از صحنه‌های میدون و تصویر قهرمانا گذروند. اون خودش هم تو جوونی گاوباز بود و فراموش نکنید که عکس گاوبازای بزرگ و روی بشقابای چینی نقش یا نقر میکنن و مجسمه های اونا زینت بخش میدونا و موزه های ماست.
دون نیکولاس با بیزاری گفت: برای لازارم گویایی پیدا میشه. توی بشقاب چینی که جای خود داره عکس اونا روی بدنا خالکوبی کردن. سروانتس پدر رمان تو بعد تاریخیش با خلق یه پهلوان پنبهی مثل دونکیشوت در حقیقت به عقیده بنده ملت اسپانیا رو که دونکیشوت وار با این همه سر و صدا به جنگ یک حیوان دست‌آموز خودش میره مسخره کرده.
موضوع اینه که لازار تو این 10 ساله و تا اونجایی که من به خاطر دارم هرگز با یه گاو از نژاد اصیل جنگی که تو مزرعه تحت مراقبت‌های خاص پرورش پیدا کرده روبرو نشده. تو بزرگترین نبرداش که ولیعهد انگلیس هم حضور داشت و به اون جایزه داد، شاخ گاو به قدر 3 اینچ کوتاه کرده و ساییده بودن. بله، این یه حقیقته و حقیقتی در جای خودش بس دلنگیز که اون تا به حال با گاو جنگی نبرد نکرده. چرا؟ دلیلش روشنه. چون تماشاگر امروزی جنگ به معنای واقعی اون رو نمیخواد. اون بازی هنر رو میخواد. رقص پا و کمر میخواد. کشیدگی قامت و زیبایی و سنفونی حرکت رو میخواد. با این همه خیال نکنید که لازار گاو ترسو رو ترجیح میده. نه، گاو ترسو خیانتکاره، قمار بازی ناشی که تصمیمش رو تو مراحل بازی نمیشه پیشبینی کرد. لازار گاوی میخواد که شجاع باشه، اما شجاع بودن به معنی جنگی بودن نیست. گاو شجاع آرومه و موقعی خشم واقعیشو برای یه حمله جانانه آشکار میکنه که خستگی کارشو ساخته. حالان که گاو ترسو چون در جستجوی راه فراره از اندیشه حمله حیله‌گرانه هم غافل نیست. دو روش یا مکتب مختلف روبرو شدن و جنگیدن با گاو هست. یکی ساده و آروم در تمام مراحل نبرد و اون یکی زیبا با حرکات دلنگیز و به شوخی گرفتن ظاهری مرگ. سمبول یا نمادی از دو نوع تلقی زندگی که مردم زمانه در برخورد با حوادث دارن. لازار هیچ کدوم از کارهای اضافی بازیگرای حرفه دیگر رو نمی کنه که مثلا کلاهشو از روشونه بندازه به این امید که بازیش چگونه عذاب در میاد. اون اهل فعال و تماشا نیست. قبل از اومدن به میدون کلیسا نمیره و دعا نمی کنه. شاید تو قلبش دعا می کنه، اما ما نمی دونیم. موقعی که وسط میدون ظاهر میشه، شنل زرین بر دوش و با اون جامه‌های سنتی بس شکوهمند، هلهله هزارها تماشاگر بر اون که سقف آسمون رو بشکافه. زنهای جوون در کنار شوهرهای خودشون برای اون بوسه میفرستن. شاخه‌های گل، دستمال دست و حتی زیورالات خودشون رو از دست یا گردن باز میکنن و براش توی میدون میندازن. شنل رو از روی دوش رها میکنه و در پاسخ به این احساسات جوشان و خروشان هر دو دست خودش رو بلند میکنه. تو طول بازی بارها و بارها مردم از سر جای خودشون بلند میشن و ابراز احساسات میکنن یا کلمات تشویق‌آمیز میگن. یه منتقد ناشناس که تازه تو این شهر کار نوشتن آغاز کرده بود، یه روز بعد از یه نمایش بزرگ نوشته بود گاو ترسو از همون لحظه ورود به میدون زانواش میلرزید و قبل از اینکه گاو باز نوک شمشیرش رو روی پشتش مماس کنه در حال افتادن بود. به من خبر دادن که چون این مطلبی تو روزنامه در حال چاپ شدنه. فوراً فرستادم و جلوشو گرفتم. فردا که شماره بیرون اومد نوشته بود تا چشم گاو در میدان به دون لازار قهرمان افتاد، مرگ رو عیناً جلوی خودش مشاهده کرد و از وحشت بنا کرد به لرزیدن. انگار اون هم نام این مرد بزرگ رو شنیده بود. خب البته همونطور که گفتم، گاوی که به میدون میاد از روی غریزه احساس میکنه که به قتلگاه اومده و برگشتی براش نیست. قوی ترین و بیباک ترین گاو هنگامی که اون میدون بزرگ و جمعیت انبوه و سواران نیزه به دست رو میبینه بوی مرگ رو احساس میکنه. بعضی هاشون سم به زمین میکوبن یا حتی منگا میکشن که البته نشانه ترسه. من از شهرهای دیگه اسپانیا هم خبر دارم. اصولاً این روزا گاو جنگی شجاع خیلی کم به میدون آورده میشه. همه چیز کاریکاتوری شده. البته اگه همینطور پیش بره و فکری نشه، دور نیست که یه روز گاوای اختر رو به میدون بیارن. تو جایگاه تماشاچیا کسی چی میفهمه آخه؟ یا اینکه جنگ حقیقی با گاو تبدیل بشه به سواری و ملق زدن روی پشت این حیوان، همونطور که در سیرک ها معموله. گاوهای بدون شاخ بیارن و مثل ماربازایی که دندون زهری مار رو میکشن و تو میون حیرت فزاینده مردم سر جانور رو توی دهن میکنن، جنگ با گاو بدون شاخ نمایش رایج زمونه بشه. یه زمانی تو انگلستان جنگ سگ‌ها رسم بود که حالا ور افتاده. تو هر گله گاو بدون شاخ هم پیدا میشه که چون در مقابل گاوهای دیگه بدون دفاعن، اونها رو در جای جداگانه نگه میدارن و مراقبشونن که از گاوهای دیگه صدمه‌ای نبینن. تو همین اسپانیا که سرزمین گاو بازیه، یه روزگاری پیشتر از این مسئله فریب گاو با پارچه قرمز ابدا معمول نبود. از زمان رومرو بود که پارچه قرمز توی کار اومد. گاو به هر چیزی که جلوش حرکت کنه حمله میبره و من محض اطلاع دوستان، همونطور که قبلن هم یه جاهایی گفتم، اگه بخوام همچنان به این کار ادامه بدم و رئیس میدون باشم، کوشش میکنم که به تدریج و در طول یک زمان برنامه ریزی شده پارچه قرمز رو از خط خارج کنم. به نظرتون نباید برای این حیوان نجیب و زبون بسته دل سوزوند که تا پای خسته شدن و از پای افتادن چپ و راست حمله میکنه و شاخهای تیز خودشو عوض شکم حریف تو یک قدمیش حواله یه شیء بیجون میکنه؟ اگه بپذیریم که هر چیزی دورانی داره، دوران پارچه قرمز به نظر این حقیر تموم شده و مردم چیز تازهی میخوان. به قیمت نجات قهرمانیگری راستین، هرچند نفرین مادرانی در پی برای بنیانگذارش باشه، من این کار رو خواهم کرد.
نوه های شهردار لیزی و آنت که اولی 13 و دومی 9 ساله بودند، از جلوی پنجره سرتاسری گشودهی که مشرف به باغ بود، پرس زنان می گذشتند. کنجکاو بودند که درون سالن چه می گذرد؟ آنت سفید و بور و آویخت گیسو دست جلوی دهان گرفته بود. دزدانه و شیطنتبار از گوشه پنجره توی سالن و جمع مهمانان را نگاه می کرد. سرک می کشید و می زد زیر خنده. چشمان زیبای عروسکیش دنبال جوان تازه وارد می گشت که پشت به این سو داشت و درست دیده نمی شد.
آقای رامان پدر بزرگ به دیدن آن دو سخنش را ناتمام گذارد و به باغ آمد.
دروتی در ایوان اتاق بغل دست روی سنگ پله نشسته بود. به سیسی مستخدم نیمه کورش دستوراتی می داد. موهای خاکستری جلوی سر او در پرتو لامپی که تازه در ایوان با تاریک شدن هوا کلیدش را زده بودند به نقره‌ای می زد. بدون آنکه این سو را نگاه کند گفت: لویی، مهمونای تو گرم گرفتن و خیال ندارن برن. من برای شام چیزی درست نکردم. اما سوالم اینه که تو با این جوون سالامانکایی چی کار داری؟ اون آوردی که با گاف به جنگه؟ میخوای در مقابل لازار علمش کنی؟ اگه یه همچین قصدی رو داری، بدون که هیچ موفق نمیشی. این جوون لنگه، قیافه دلپسندی نداره، حرکات و رفتارش روستاییه و فقط یه عکس، هرچی هم که نمایانگر صحنه کم نظیری باشه، نمیتونه چیزی رو ثابت کنه.
حالا دیگه گذشته که من قادر باشم کسی رو در مقابل لازار علم کنم. خیال دارم عکس رو با مقاله غلط اندازی توسط یک صاحب قلم، یکی از منتقدای خوب میدون، توی روزنامه چاپ کنم. زمینه تبلیغاتی جالبی میشه برای این جوان به ضرر لازار. میتونم حتی ترتیب مصاحبه‌ای رو برای اون بدم. البته بعد از بازی روز یک شنبه. خلاصه میخوام با نوعی شلوغ و پلوغ بازی لازار رو از سکه بندازم و با مطرح کردن فردی گمنام در بحبوحهی که همه جا اسم اون بر سر زبوناست یک همه قلقلکش بدم. بعدم این که برای آینده میدون فکر دیگه ای دارم که اجرای اون نیاز به زمان داره. این جوان فرد مناسبیه که احتمالاً میتونه به نقشم کمک کنه. همه چیز رو برات میگم. اون میره تو مزرعه سینیور گونزالس و پیش اون مشغول کار میشه.
لیزی و آنت چپ و راست هر کدام از یک سو به مادر بزرگ که به استقبال آن شب عطرآمیز بهاری سر و روی آراسته بود آویختند و دستهای کوچکشان را همایل گردن او کردند. آقای رامون با لذتی پدرانه و توصیف ناپذیر هر دو را بوسید. همسرش را نیز از کنار شقیقه جایی که موهای بورش را جمع کرده و با شانه الماس نشان بالا نگه داشته بود بوسید. لبخند زد و گفت:
فرشته من، تو امشب 20 ساله شدی.
دودی دست به موهای نوه‌هایش کشید و بدون اینکه در چشم‌های مشتاق شوهر نگاه کند پاسخ داد:
چه 20 ساله‌ای که مادر یه جوون 35 سال است. لذت ما حالا تو دیدن این گل‌های نورسیده است. لویی، تو زیادی خوردی، مواظب خودت باش.
هنگامی که آقای رامون پیش مهمانانش به سالن برگشت، آنها هنوز درباره گاو و میدان گاوبازی صحبت می کردند. آقای اوگارته می گفت:
پرورش گاو به منظور فروش در بازار و تحصیل سود یک چیزه و تربیت اون برای میدان نبرد و کسب شهرت یه چیز دیگه. اونطور که شنیدم تربیت گاو برای میدان نبرد خرج برمی داره. پیشترها مزرعه دارای استخوندار و صاحب اسم و رسم که به حرفشون اهمیت می دادن، در کنار زمینهای خودشون جایی رو هم در نظر می گرفتن برای نگهداری و پرورش گاو جنگی.
شهردار به میان سخن آمد و گفت:
آخرین بازمانده این نسل از گاو دارای اسم و رسم دار تو مالاگا همونطور که می دونید سینیور گونزالسه که با شهرداری قراردادهای خود به خود قابل تجدید همیشگی داره. یه روز اومده بود پیش من، اختلافی داشت با رئیس امور کشتارگاه‌ها در رابطه با گاوها و گوساله‌هایی که از اون می‌خریم و روزانه به شهر حمل میشه.
برای میدونم از اون می‌خرید مگه نه؟
بله، برای میدونم از اون میخریم، اما از گاوای معمولی نیمه جنگی، یعنی همونها که صحبتش بود. قضیه برمیگرده به پاییز سال پیش و چند روزی بعد از یکی از بازی‌ها. تو چند دقیقه‌ای که به اون وقت داده بودم تلاش میکرد دوستانه باشه، اما گله‌ای یا شکایتی داشت. میگفت: جناب رامون، از شما انتظار نداشتم که شهری یا وسط روز روشن به ریش من بخندونی. گفتم: به تو یا به گاو تو؟ گفت: چه فرقی میکنه؟ موقعی که مردم به گاو من بخندن، انگار به خودم خندیدن.
آقای نیکولاس که دوباره پشت روزنامهش پنهان شده بود گفت: این نوع تعصبم شنیدنیه.
اون هم چه تعصبی؟ از تعصب ناموس بدتره. گاو ترسوی اون آبانتو به قول اسپانیایی ها وسط میدون پشت به صحنه کرده بود و حاضر نبود به جنگه. معرکه دارای میدون زوبین های ترقیدار حوالش کردن. به هوا می پرید، مثل الاغ جفتک می پروند و ترقه ها با دود سفید رنگی که بیرون می دادند چپ و راست صدا می کردن. اگه این کلکو که به اشاره من انجام شد نزده بودن، میدون به هم می خورد. جمعیت 30,000 نفری مثل سقفی که ستونش در رفته روی سر من و عمله و اکره میدون خراب می شد. چه خوب بود که دروتی اون روز به میدون نیومده بود و این داستانو بعد در خونه شنید. لحظه بسیار حساسی بود و می دونید که جمعیت به معنای واقعی کلمه خوی وحشیگری داره. مثل همون گاو، حرکاتش و تصمیم گیریهاش از روی غریزه است که همیشه کور عمل میکنه. مثل یه رمه بزرگ، در صورتی که رم بکنه، رام کردنش به آسونی میسر نیست.
نیکولاس که از تعجب دهانش باز مانده بود پرسید: خود مزرعه دار آقای گونزالس هم بود؟
بله، با کت چرمی سرخ رنگ، کلاه لبه پهن پردار، در جایگاه جای 3 نفر رو گرفته بود و همه هم می دیدنش. غبغبش مثل گاو زیر چونش آویزون بود، اما من ابدا به صرافت نبودم که گاو از مزرعه اونه. و البته فرقی هم برام نمی کرد که از مزرعه اونه یا کسی دیگه. توجه هم فقط و فقط به رام کردن جمعیت بود که اگه از جامی جنبید ضررهاش غیر قابل جبران بود. زوبینهای ترقیدار تمهیدی بود که ذهن اونها رو منحرف می کرد.
آقای دولاسکو با حالتی اعتراضی گفت: چرا یه بار از گاوای جنگی اون به میدون نمیارید که آقا به خودش بباله و توی شهر به اصطلاح کلاهشو بالاتر بذاره؟ شهردار سر تکان داد و گفت:
همین خیالو دارم. به خودش گفتم جبران میکنم. گفتم به جای گاوای 400 یا 450 کیلویی گاوی میخوام که 600 کیلو وزن داشته باشه. گفت: گاوی بهت میدم 750 کیلویی که مثل لوکوموتیو نفس میکشه و میاد. به انتقام اون گاو ترسو که عمله میدون بازی به سرش در آوردن و به رقصش آوردن، گاوی بهت میدم که گاو بازت رو به رقص بیاره.
اوگارته گفت:
حقیقتو بگو رامون، چه نقشی داری؟ این موضوع با داستان لازار ارتباطی داره؟
شهردار شانه بالا انداخت و گفت:
شاید بی ارتباط نباشه دوست من. لازار همونطور که کم و بیش آگاهید، مدتیه که داره از خط مستقیمی که میرفت منحرف میشه. سازهایی میزنه که یادش نداده بودیم. شاید تو اندیشه چند سال بعد که پیر شده و خواه ناخواه میباید میدون رو ترک کنه. توی جلسه ادعا کرده که انتخابات گذشته اگه اون به من رأی نمیداد، هیچ کس رأی نمیداد. کم کم داره جنگشو با من آشکار میکنه. تو مهمونی ها پشت به من میکنه و بی‌اعتنایی نشون میده. دیرتر میاد تا من جلوی پاش بلند شم. برای بازدید ساحل رفته بودم، کارکنای هتل به اشاره ایشون زباله و کثافت سر را هم خالی کرده بودن. مثل گاو تو میدون شمشیرش رو از رو به رو برگردنم فرود می آورد.
نیکولاس گفت: شاید برای بازیاش پول بیشتری می خواد.
نه، موضوع پول نیست. تا به حال هر پولی خواسته بهش دادیم. موضوع اینه که تحریکش می کنن. همون حضراتی که تو عکسای تبلیغاتی ساندویچ به دستش دادن که گاز بزنه و زیرش نوشتن بهترین گوشت گوساله، اونها تحریکش میکنن. تکیه خودشو از من به اونا تغییر میده.
مشاور حقوقی گفت: تو اونو بالا کشیدی و بزرگش کردی، حالا پاداشت میده و با این کارها میخواد کنفت کنه. توته تو این کشور همیشه بوده و هست.
ولی کسی که شطر رو روی بام برده میتونه اون رو پایینم بیاره. به قول معروف دو کلمه هم از مادر عروس بشنوید. پرده این بازی خنددار به ضرر من یا اون به زودی میفته. تصمیم دارم سکش رو به زودی برگردونم. تو جنگ هیچ سلاحی نیست که زدش اختراع نشده باشه. طبق خبری که دارم و شواهد تاییدش میکنه، اون میخواد بدون اعلام قبلی تو بازی شرکت نکنه و منو که رئیس میدون و ترتیب دهنده تمامی این تشریفات هستم زمین بزنه. اما پیشگیری حقیه که متاسفانه من تو این مقطع نمیتونم از اون استفاده نکنم. چه بسا اون نتونه نقشش رو اجرا کنه و طبق برنامه تو میدون حاضر بشه. اما اگه حاضر نشه تماشاچی گاویو میخوان ببینن که قبلا هرگز ندیدن. گاوی که به محض ورود به صحنه ناله تعجب جمعیت رو در میاره. خوشبختانه همیشه اولین گاوه که به میدون میاد و منتظر حریف یا حریفای دوپاش میمونه. موقعی که مردم بعد دقایقی انتظار ببینن که لازاری تو کار نیست، میگن از ترس بوده که خودشو به بیماری زد و نیومد. اونچه که روز بعدش روزنامه های اسپانیا می نویسن، حتی اگه بعضی ها در مقام دفاع اونو ستایش کنن، تیر خلاصیه که افتخارات 10 سالش رو نابود می کنه. فکرشو بکنید، از 17 شهر اسپانیا و 5 پایتخت جهان خبرنگار به این شهر اومده. 3 سفیر داریم که برای حفظ جون اونها با درخواست از مقامات امنیتی درون بیرون میدون و 10 کاراگاه و پلیس مخفی گذاشتیم. دنیا چشم انتظار نتیجه این بازیه. منتقدین میخوان با دقت تو بازی قهرمان نکته های تازه‌ای کشف کنن و به گنجینه دانش گاو بازی اضافه کنن. طوری که انگار منجمین بزرگ جهان تو نقطه گرد اومدن تا حرکت ستاره ای رو که قرنی به قرنی در افق ما ظاهر میشه ببینن. اگه لازار تو میدون حاضر نشه، با حرکت دستمال سبز دستور میدم گاو به آقل برگردونن. گاو 750 کیلویی با حلقه گل بزرگی که به گردنش آویخته میشه برنده اعلام میشه. صاحب گاو رو از جایگاه تماشاچیا یا هر جا که قرار داره صدا میزنم و جلوی روی جمعیت و در میان هلهله کر کننده اونا دست به گردنش میبرم و چهرش رو میبوسم. گاو قهرمان، البته نه از بالکن هتل، بلکه از توی آغلش در اون پشت با هجوم مردمی که میخوان دوباره ببیننش روبرو میشه. عکاسا ازش عکس میگیرن. اون قادر نیست دفتر یادبودی رو امضا کنه، اما هر کس دوست داشته باشه میتونه تو کنار حفاظ آهنی دست ببره و سر و گوشش رو از بن شاخهای قوی نوازش کنه و تو این حالت عکسی یادگاری با اون بگیره. گاوی که طبق برنامه بنا بود توی جنگ 20 دقیقه‌ای کلکش کنده بشه، برای حفظ نژاد به مزرعش عادت داده میشه.
هنگام خداحافظی دوستان فرا رسیده بود. دم در آقای دولاسکو که به منظور هواخوری پیاده آمده بود و با ماشین اوگارته برمیگشت، به این یکی گفت: لوی ممکنه تو کنف کردن قهرمان بتونه توفیقی به دست بیاره، اما بدون شک خودش هم کنف میشه.
نقشه عجیب اون که میخواد کم کم پارچه قرمز رو منسوخ بکنه چیزی نیست که با مخالفت کلیسا و دربار روبرو نشه. اما عقیده تو درباره این جوون که بی‌شباهت به مامورای کنترل بلیط تو سینماهای پایین شهر نیست چیه؟ از موهای بافته اون که دنبالش رو دمخوکی کرده هر کسی میتونه بگه که گاو بازه.
آره، از دیدن اون آدم به یاد سامسون میافته که زورش به موهاش بود. معشوقه اون دلیله رو فریب دادن که موهاش رو قیچی کرد و با این هیله روز بعدش پشتش رو به زمین آوردن.